بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث مفهوم غایت که مباحث او تمام شد و فقط این نکته رو باید تذکر بدیم که برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق خویی قدس سره بر طبق آنچه که در کتاب محاضرات در صفحه 138 از جلد پنجم فرمودند، بین اون جایی که جمله‌ای که دارای غایت هست و حکمی که بیان شده، این حکم مستفاد از هیئت باشه، یعنی ما از صیغه افعل وجوب را استفاده بکنیم، بین این مورد و بین موردی که ما حکم را از ماده استفاده کنیم، یعنی مولا بفرماید یجب و ماده وجوب را در کلام خودش ذکر بکنه. ایشون می فرماین بین اینها فرق وجود داره. در اون جایی که حکم مستفاد از هیئت هست، نظر شریفشون این است که غایت ابتداءً قید است برای متعلق، و اگر بخواهد قید باشد برای موضوع یا برای حکم، این نیاز به قرینه داره. ما باشیم و هیچ قرینه‌ای در کار نباشه، در این جمله‌ای که ما وجوب را از هیئت استفاده می کنیم، اتم الصیام الی اللیل، این ظهور دارد که غایت قید است برای متعلق، و در مواردی که بخواد قید باشد برای موضوع یا برای حکم، ما نیازمند به قرینه هستیم. در این جمله، در این آیه شریفه فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، وجوب رو ما از هیئت استفاده می کنیم. فقسلو صیغه امره، متعلق این وجوب قسله، موضوع وجوه و ایدیه. فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. در این آیه شریفه می فرماین که ما قرینه داریم بر این که این الی المرافق غایت برای موضوع و قید برای موضوع. اون قرینه ما چیه؟ اون قرینه این است که در خود وجوه اجمالی وجود نداره، وجه معناش روشنه، حدش طولن و عرضن مشخصه، اما ید اجمال داره، در این چهار انگوش اطلاق میشه، تا ساعد اطلاق میشه، تا مرفقم اطلاق میشه، بالاتر از مرفقم تا منکبم درش ید اطلاق میشه. این اجمال در مفهوم ید قرینه است بر این که خداوند تبارک و تعالی الی المرافق را قید قرار داده برای این ایدی. فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این قید برای ایدیه، به قرینه این که خود کلمه ید اجمال داره و شارع اجمالش رو با این آوردن قیب برطرف فرموده. و این آیه شریفه اساساً در مقام بیان حد مقصوله، یعنی اون مقداری که باید در ید شسته بشود فائل المرافقه، در مقام بیان حد مقصول این مقداره، این مقدار باید شسته بشه. و روی این حساب دیگه ما نمیتونیم از خود آیه شریفه ترتیب را استفاده بکنیم. اگر ما گفتیم آیه شریفه در مقام بیان مقداری است که باید شسته بشه، در دست این مقدار باید شسته بشه، اگر این رو گفتیم نتیجهش این می شود که پس آیه در مقام ترتیب نیست. یعنی اگر ما باشیم از آیه استفاده می کنیم که از مرافق تا اصابع رو می شود شست، به عبارت اخرى نمیتونیم بگیم آیه دلالت دارد باید دست رو بشوریم تا مرفق، تا بگیم آیه دلالت بر ترتیب داره، یعنی شستن رو از اصابع شروع کنید، همین کاری که امروز عامه عملا انجام میدن. فقهای عامه از نظر فتوا خیلی هاشون با نظر فقهای امامیه اتفاق نظرم دارن که میگوین من المرفق الى الاصبع، اما عملا الان عکس این هست. بنابراین وقتی گفتیم آیه شریفه در مقام بیان مقداری است که باید شسته بشه، حالا مثلا میشه مثال زد که یک کسی میاد به دیگری میگه که این اتاق رو از اینجا تا اینجا تمیز کن، این بیان برای مقداری است که باید تمیز بشه، اما دیگه دلالت بر ترتیب نداره که حتما از اینجا شروع کن و به اینجا هم ختم بکن. در هر صورت می‌فرمایند چون کلمه ایدی اجمال داره و این الالمرافق میاد اجمال این کلمه ایدی را برطرف می‌کند، پس ما میگیم در این آیه شریفه قایت قید برای موضوعه. پس در مواردی که ما وجوب را از هیئت استفاده می کنیم، اگر هیچ قرینه نداشته باشیم میگیم ظهور در این دارد که قید برای متعلقه، و اگر بخواد قید باشد برای موضوع یا برای حکم نیاز به قرینه داره. اما در جملاتی که ما وجوب را از هیئت استفاده نمی کنیم، به جای اینکه مولا و متکلم بگوید افعل، کلمه یجب رو میاره یا کلمه واجبون را ذکر می کنه. اینجا فرمودن دو صورت داره، یا متعلق رو ذکر میکنه متکلم یا ذکر نمیکنه. اگر متعلق رو ذکر نکرد باز قایت برای حکمه. مثلا اگر مولای حکم تحریمی داره، حالا به جای وجوب گفت یحرم الخمر الا ساعت کذا، مثلا یه زمانی رو برای ذکر کرد، حالا مثالی که خود ایشون میزنن یحرم الخمر الا ان یظفر المکلف، یا بگیم یحرم الخمر الا ساعت کذا. اینجایی که حکم آمده حرمت، حرمت را ما از هیئت یعنی از لا تفعل استفاده نکردیم، حرمت را از ماده حرمه استفاده کردیم. متعلق هم ذکر نشده، نگفته یحرم و شرب الخمر، یحرم و بیع الخمر، متعلق ذکر نشده، مستقیم آمده روی موضوع یحرم الخمر رو عین خارجی. متعلق معمولا یک فعلی از افعال مکلفه. اینجا که متعلق ذکر نشده، ایشون می‌فرمایند اینجا قایت قایت برای حکمه. اما در موردی که ما حکم را از هیئت استفاده نمی‌کنیم و متعلقم ذکر بشه، مولا اگر فرمود یجب الصیام الی اللیل، اینجا می‌فرمایند به نظر ما اجمال داره، نمی‌تونیم بگیم قایت قید برای متعلقه، قید برای حکمه، اجمال داره و نیاز به قرینه داریم. حالا عرض می‌کنم نتیجه فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سره اینه، به نظر ایشون دین اتم الصیام الی اللیل و یجب الصیام الی اللیل فرق وجود داره. یعنی در اتم الصیام الی اللیل که ما حکم را از هیئت استفاده می کنیم، قایت رو باید بگیم ظهور در این داره که قید برای اتمامه، قید برای متعلقه. اما در یجب الصیام الی اللیل که ما حکم را از ماده یجب و دیگه اینجا هیئت افعل یا لا تفعل در کار نیست، از ماده استفاده می کنیم، اینجا می فرمان اجمال داره، نمی تونیم بگیم که قایت قایت برای متعلقه یا قایت برای حکمه یا قایت برای موضوع. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی هست. ما اون روز یعنی در بحث گذشته عرض کردیم که برای هر کدامش نیاز به قرینه است. در مقام اثبات ما نمیتونیم بگیم اصل اولی این است که قید قید برای متعلقه، قید برای حکم، قید برای موضوع، نیاز به قرینه داره، این یک. و گفتیم قایت ظهور عرفی خیلی روشنی داره در مفهوم، و اگر در جایی مولا اراده مفهوم نکند باید قرینه بیاره. اینجا نکته مهمی که یعنی نکته‌ای که حالا متوجه به فرمایش مرحوم آقای خویه، ولو اینکه بحث استدلالی دیگه نیست، یعنی بحث این که بگیم خب ایشون برهان نیاوردن برای مدعای خودشون، بحث این نیست که برهان بخواد، چون بحث استظهاره در کجا جمله دارای قایت دارای مفهوم ظهور در مفهوم داره، در کجا ظهور نداره. ایشون ادعا فرمودن مثلا در اون جمله ظهور در این معنا داره، در اون جمله ظهور در اون معنا، استظهار کردن. اما فقط اشکال مهم این است که ما بین اون جایی که حکم از هیئت استفاده میشه و اون جایی که از ماده استفاده میشه وجه فرق اصلا چیه؟ اگر بفرمایید در اون جایی که از هیئت هست قید نمیتونه قید خود هیئت باشه، خب مبنای شما این است که حیات هم میتوانن مقید بشن. اگر کسی مبنای مشهور رو داشته باشه که مشهور میگن هیئت قابلیت تقیید نداره، اون میتونه، یعنی اون مشهور میتونه بیاد بین اون جایی که حکم از هیئت استفاده میشه و اون جایی که حکم از ماده استفاده میشه فرق بگذاره، بگه در اون جایی که حکم از هیئت استفاده میشه هیئت که مدلولش عبارت از حکمه قابلیت تقیید نداره. خب حالا که قابلیت تقیید نداشت ما باید بگیم این قید یا قید متعلقه یا قید موضوع. در مواردی که قید موضوع غالبا همراه با قرینه است، پس برای این که قید متعلق باشه نیاز به قرینه نداره. اما شما که مبناتون این است که هیئت میتواند و قابلیت تغییر داره، خب الان بگیم اتم الصیام الی اللیل، بگیم یجب و اتمام الصیام الی اللیل، چه فرقی بین این دوتا وجود داره؟ ما هرچی دقت کردیم نتونستیم نه از نظر عرفی، عرف بین این دوتا هیچ فرقی نمیگذاره، به عرف بگیم اتم الصیام الی اللیل یا بگیم یجب و اتمام الصیام الی اللیل، عرف بین این دوتا فرقی نمیگذاره. و بنابراین اولا عرض ما این است که ایشون فقط یک مجرد استظهاری فرمودن با مبنای خودشون، این طوری که توضیح دادیم سازگاری نداره، و ثالثا عرف بین این دوتا هیچ فرقی نمیگذاره، بین اتم الصیام الی اللیل و یجب و اتمام الصیام الی اللیل عرف بین اینها فرقی نمیگذاره. این تتمه این بحث بود که لازم بود این رو هم متعرض بشیم. مفهوم بعدی که مرحوم آخوند در کفای بحث کردن، بله اونجا قید نیست اصلا، عرفاً قید نیست، یعنی خود و بله نه. ببینید در باب وصف، چرا در باب وصف، در اونجایی که میگیم اکرم عالمن عادلا، وصف قید برای موضوع هست، مطمئن مجموعش یک عنوان واحده. عرف نمیگه در اینجا یک قیدی در کاری که، ببینید ما در اونجا یک حکم نداریم، یک موضوع داشته باشیم و یک قید موضوع داشته باشیم. نمیگن اکرم عالمن عادلا وجوب اکرام حکمه، عالم موضوعه، عادل قید موضوعه، نه اصلا عالم عادل موضوعه. وقتی عالم عادل موضوع شد مثل اکرم زیدن میمونه، چطور در اونجا تغییری در رابطه با حکم وجود نمیاد؟ عرفن اینجا هم همینطوره. نه من نگفتم قید اصلاح نمیشه، ولی نمیگم قید موضوعه، خودش موضوعه. ببینید اگر شما در اکرم عالمن عادلا بگید آقا موضوع چیه، اونجا چی فرمایید؟ اکرم عالمن عادلا موضوع چیه؟ عالم رو میگید موضوعه و عادل قیدشه، یا میگید نه عالم عادل موضوعه؟ عالم عادل موضوعه، بله. در حسب ادبی مرکب باشه، باشه مرکب باشه. فرض کنید اگر گفتیم اکرم، اگر گفتیم اکرم زید در ساعت 5 رو، خود میاد در واقع مفهوم لقب دیگه، اونجا مرکب میشه. مرکب شدن ببینید اونجایی که در جواب آی صرفی، اینی که من عرض کردم، البته اینم رو مبنای مرحوم ناینیه و در اون بحث چهارشنبه عرض کردم روی این مبناست. ما اگر آمدیم گفتیم که تمام قیود موضوع برمیگرده به حکم که مشهور قبول ندارن، این رو روی این مبنا دیگه نمیشه آمد فرق گذاشت. اگر گفتیم هر قیدی که قید الموضوعه، اینجا به عرف بگیم آقا اکرم عالمن عادلا، عادل قید الموضوعه، یا نه اصلا موضوع عالم عادله، ولی موضوع رو یه چیز جدا بگیریم بگیم این قید موضوعه. در جملات دیگه همینطوره، در مرافع بله. ببینید من آخه عرض کردم نمیگیم که بهش قید اصلا نمیگن، موضوع ما مقید به یه قیدیه، اینه موضوع ما مقید است به یه قیدی از اول، بگیریم موضوع ما. خب مفهوم استثناء رو شروع میکنیم. در استثناء در دو تا از ادات استثناء بحث واقع شده که آیا دلالت بر مفهوم دارند یا نه. یکی در کلمه الاست و دیگری در کلمه انما. اما در کلمه الا، خب در حسب اون چه که اهل ادب میگویند، استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات نفیه. جاء عن القوم الا زیدن، استثناء از اثباته، آمد مگر زید. خب اینجا بحث این است که آیا این جا عن القوم الا زیدن سه تا مطلب رو میخواد برسونه. یه مطلب این است که قوم آمدن، دوم این که زید نیامد، سوم این که فقط زید نیامد، مفهوم داشته باشه. قوم آمد زید نیامد، در میان قوم هم اونی که فقط نیامده زیده. یا این که نه، دلالت بر مفهوم نداره. که حالا بعضی ها میگن نه اصلا این مطلب سوم وجود داره، اما این مفهوم نیست، این خودش عین منطوقه، یعنی اصلا الا وضع برای حفر. خوب دقت بفرمایید در این که الا دلالت بر استثناء داره بحثی نیست. استثناء میکنیم قوم آمد به استثنای زید، میخواییم ببینیم علاوه بر استثناء حصر رو میفهمیم یا نه. اگر حصر رو فهمیدیم، حالا اسمشو میذاریم منطوق مفهوم، چه بسا بعضی ها گفتن همین عنوان منطوق رو داره، میگیم قوم آمد زید نیامد، فقط زید نیامد. اگر حصر رو نفهمیدیم که همون یه استثنائیه، فقط قوم آمد استثناء میکنیم، میگیم زید نیامد، اما غیر از زیدم نیومد دیگه دلالت نداره. خب مشهور قریب به اتفاق بین علمای خاصه و علمای عامه، اینا قائلن به این که الا دلالت بر حصر دارد. حالا میخواد اسمشو بگذاریم دلالت مفهومی یا منطوقی. در بین علمای عامه فقط تنها کسی که مخالفت کرده ابو حنیفه. ابو حنیفه میگه الا دلالت بر حفظ نداره و آمده استشهاد کرده به این روایت باب صلات، گفته در لا صلات الا به طهورن. اینجا شما چی میگی؟ لا صلات الا به طهورن اگر بگیم الا دلالت بر حفظ داره، معناش این است که اگه هیچی از اجزای نماز نیاد فقط طهارت بیاد، صلات درسته تمامه، در حالی که هیچ فقیهی حرفو نمیزنه. ابو حنیفه اینطور استدلال کرده در لا صلات الا به طهورن، اگر بگیم الا دلالت بر حفظ دارد، معناش این است که اگه طهارت بود دیگه نماز هست، ولو هیچ جزی از اجزای دیگه نماز نباشه، در حالی که این واضح البطلانه. مرحوم آخوند در کفایه از این ادعای ابو حنیفه سه جواب مطرح کرده. جواب اول این است که مقصود از این لا صلات، مقصود اینه اگر یک صلاتی واجد تمام اجزا و شرایط بود اما طهارت نداشت به درد نمیخوره. لا صلاته یعنی لا صلاتی که مجتمع جمیع اجزا و شرایطه اما فقط طهارت نداره، میگیم به درد نمیخوره. این اولا که حالا این جوابها رو یکی یکی بررسی کنیم، بگیم که خب آیا ببینیم این فرمایش مرحوم آخوند درسته یا نه. بگیم لا صلات الا به طهورن یعنی صلاتی که همه اجزا رو داره، همه شرایط رو داره، فقط طهارت نداره. مستثنا من رو اینطوری معنا بکنیم. خب اشکالش این است که در لا صلات الا به فاتحة الکتاب چجوری معنا کنیم؟ در لا صلات فی وبر ما لا یوکل لحمه چجوری معنا بکنیم؟ اگر شما در هر جا بخواید صلات رو یه جور معنا بکنید، بگید اونجایی که میگه لا صلات الا به طهورن یعنی صلاتی که همه اجزا همه شرایط رو داره فقط طهور نداره، بگید صلات در این معنا استعمال شده. در لا صلات الا به فاتحة الکتاب باید بگید صلات در یه معنای دیگری استعمال شده. در لا صلات الا فی ما مثلا یوکل لحمه باید بگیم در یه معنای سوم استعمال شده، در حالی که عرف چنین چیزی رو نمیپذیره که بگیم در این استعمالات لفظ صلات در هر کدام در یه معنا استعمال شده باشه. پس این جواب اولی که مرحوم آخوند دادن این جواب، جواب درستی نیست. خیلی خوب، پس صلات در چی استعمال شد؟ صلات یعنی در همه اجزا همه شرایط حتی طهور. این صلات یعنی صلات منهای فاتحة الکتاب. در لا صلات الا به طهور یعنی صلات منهای طهور در هر جا واسه یه معنا استعمال بله؟ میدونم شما الان وقتی میگید لا صلات الا به فاتحة الکتاب طبق بیان مرحوم آخون، یعنی میگیم آخون میفرماد لا صلات یعنی نمازی که همه چیزی داره، اگه فاتحة الکتاب رو نیاوردی به درد نمیخوره. بله؟ ارکان باشه، اگر صلات هم به ارکان گفت. حالا ببینید ما دو مبنا داریم، یا صلات موضوع لی صلات صحیحه یا اما صحیح و فاسده. ولی در اینجا همونطوری که در بحث صحیح و اما گفتن در مامورون به که اختلاف وجود نداره، الان از صحیحی بپرسیم مأمورون به چیه، از اعنی بپرسیم مأمورون به چیه، میگن فرق داره. چی فرمود شما؟ بله؟ سوال من اینه، از اعمی میپرسیم مأمورون به چی؟ اجازه بفرمایید. از اعمی میپرسیم در باب صلات مأمورون به چیه؟ از صحیحی میپرسیم در باب صلات مأمورون به چیه؟ بین اینها فرق میگذاره؟ بله؟ چند نفر میگن فرق میگذاره؟ بله؟ عبدا ببینید، اعمی و صحیحی در مأمورون به که دعوا ندارن با هم. از صحیحی پرسیم یا باید اول نیت بکنیم، نیت جز مأمورون به، جز مأمورون به، بعد تکبیرت الاحرام، قیام، قرائت، همه اینا اعمی هم همینجور میگه. اختلاف بین صحیحی و اعمی در مسمای صلاته، نه در مأمورون به. اعمی میگه من به صلات فاقده لبعض الاجزاء و شرایط هم میگم صلات، صحیح میگه من نمیگم صلات. خب پس اینا در موضوع لا اختلاف دارن، اما در مأمورون به اختلاف ندارن. این لا صلاته اینجا بحث صحیح و اعمی نیستن، داره مأمورون به رو بیان میکنه. وقتی میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، داره مأمورون به رو بیان میکنه. این جواب اول آخوند، دو تا جواب دیگه هم دارن، ان شاء الله حتما پیش مطالعه بفرمایید فردا. و صلی الله علیه و آله.